الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز روز اول ماه صفر، ماه رجب و مصادف با میلاد مسعود امام باقر علیه السلام و روز سوم این ماه مصادف با شهادت امام هادی امام دهم سلام الله علیه است. حدیث بحث اخلاقی امروزمون رو از کلام امام باقر که میلاد مسعودش امروز است انتخاب کردیم. حدیث در بهار الانوار است، جلد 75 صفحه 183. خطاب به جابر کرد، فرمود یا جابر بلغ شیعتی عن السلام، بلغ شیعتی عن السلام و اعلمهم انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل. ولا یتقرب الا بالطاعه. یا جابر من اطاع الله و احبنا فهو ولینا. و من عصى الله لم ينفعه حبنا. درباره مسئله ولایت اهل بیت بسیار سخن شنیده اید و اهمیت موضوع ولایت بر هیچ کس پوشیده نیست. سرمایه مهم نجات و وسیله مهم سعادت ماست، ولی باید توجه داشت این موضوع هم مانند بسیاری از موضوعات دیگر دو چهره مختلف دارد، صادق و کاذب. ولایت راستین داریم و ولایت دروغین، گاهی اینها با هم اشتباه می شود و مایه گمراهی و گمراه کردن دیگران خواهد شد. این سخن رو ما نمی گیم، این سخن سخنی است که ائمه خدا فرمودن و از جمله در پیام امام باقر علیه السلام به شیعیانش در این حدیث شریف منعکس شده. فرمود ای جابر، به شیعیان من سلام مرا برسان و به اونها بگو بین ما و خدا خویشاوندی نیست. به اصطلاح معروف ما قوم خویشی با خدا نداریم که خداوند بدون حساب به ما عنایتی کنه و شما هم با ما ارتباط داشته باشید ما هم به اصطلاح وسیله نجات شما بشویم بدون هیچ معیار. نه، ما خویشاوندی با خدا نداریم. اگر در درگاه خدا مقامی داریم، به خاطر معرفت و اطاعت. شما هم وقتی ولی راستین ما خواهید بود که دارای معرفت الهیه و دارای اطاعت و تقوا باشید. فرمود لا یتقربوا الا بالطاعه، قرب به خدا فقط از طریق اطاعته. ای جابر، کسی که اطاعت خدا کند و محبت ما داشته باشد، اون ولی ماست، اون ولایتش درسته و راستینه و حقیقی است. دقت کنید در عبارت حدیث، اول اطاع الله میگه، بعد احبنا میفرماید. اطاع الله و احبنا، اول در مسیر اطاعت خدا قرار گرفتن، بعد در مسیر ولایت و محبت قرار گرفتن. اما کسی که آلوده گناه اصل الله، معصیت خدا میکنه، محبت ما هم داشته باشد، لم ینفعه، فایده نداره. در واقع محبت نیست، منتفع به انتفاع موضوعه. ادعای محبت است، شکل محبت است، محبت کاذبه، سراب آب نیست. دو تا کلمه حبنا و ولایتنا، احبنا، در این جمله هست. یکی من اطاع الله و احبنا، این محبت راستینه. یکی من اطاع الله لم ینفع و حبنا، این محبت دروغینه. هر دو محبته، اما یکی آمیخته با اطاعت خداست، یکی آمیخته با گناه و معصیته. اولی ولایت راستینه و محبت واقعی، و دومی هم محبت دروغین و ولایت کاذبه. این یه هشدار واقعا تکان دهنده است برای افراد غافل و بیخبری که خیال میکنن با یه توسل یا خوندن یه دعای توسل همه چیز درست میشه، ولو سر تا پا غرق گناه باشن. امام باقر میگه این دروغه، این نیست. اشتباه نشه، توسل، دعای توسل، توسلات بسیار کار خوبیه، ولی اگر محدود به همون شد، معلوم میشه دروغینه، معلوم میشه این پوششیست برای کارهای خلاف. محب اهل بیت آن است که مثل علی علیه السلام فرمود اگر مرا شب تا به صبح روی خارهای جانگداز سعدان یا سعدان بخوابانن، خار بسیار بدی بود، و دست و پای مرا در زنجین کنن، روزها در کوچه و بازار بکشانند، این برای من خوشتر است از این که روز قیامت وارده عرصه محشر بشوم، به من بگن تو درباره بنده ای از بندگان خدا ظلم و ستمی کرده ای. محب علی کسی است، ولایت دار علی کسی است که یه ریال حرام تو انبالش نباش. کسانی که یه مجلس توسل دارند و بعد میاد تو بازار می نشیند و رباخاری می کنه، تون یه ریال آخرشون هم از اون بدبخت می گیره، اینا محب علی هستن. دروغ میگه، تهمت می زنه، رشمه می خورد، غش در معامله داره، هر کجا مال کسی به دستش رسید مزایقه نمی کنه، بعدن هم میگه من اهل توسلم، جز محبان فاطمه زهرا سلام الله علیها هستم، جز محبان علی اصغرم. محب واقعی در عمل در حلال و حرام پیدا میشه. آدم حسودی که میبینه رفیقش از او جلو افتاده، دیگه چشم و گوشش رو میبنده، هر چه بر زبانش آمد درباره این رفیق میگه، هر تهمتی، هر غیبتی. گاهی بعضی ها میخوان مقدسی هم بکنن، میگن مردم اینطور میگن، میگویند، با این میگویندها آبروی مردم رو میبرن. این میگویند داخل در ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، میگویند اشاعه فحشا، اشاعه دروغ، اشاعه تهمت، اشاعه کذب، این میگویند اشاعه است، این مشمول اینه. و عجیب این است، اشاعه کار خلاف و فحشا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره. معلوم میشه تو دنیا هم انسان چوب این میگویندها رو میخوره، تنها حساب به آخرت نمیرسه، هم در دنیا هم در آخرت. من یه مقدار بازتر سخن بگم، در این حال نه زیاد باز. کسانی که از مراکزی مأمور میشوند برای تبلیغ برند و بهشون میگن وقتی برگشتید اون چه در اونجا درآمد بوده اونها رو بیان کنید. ولی اهل بیت کسی است که حتی اگر یه شیشه عطر، یه دونه دستمال، یه جعبه شیرینی اضافه بهش دادن، بیاد اون رو هم بگه، اما با یه اسمهای عناوینی مسئله رو دگرگون نشون دادن که بعضی چیزا نقل کردن که انشاءالله دروغ است، این چه ادعای ولایتی؟ ائمه هدا بیزارن از چه اشخاص. بدانید اگر زندگی ما آلوده به یه ریال حرام بشه، تمام زندگی تاریک میشه، نه دعا مستجاب میشه، نه توفیقی پیدا میکنید برای حضور قلب در نماز، نه عبادت عبادت میشه، نه لذت از زندگی میبرید. زندگی پاک از حرام، اون زندگی است که زندگی ولایتیه. حالا ببینیم مدعیان دروغین چقدرند، مدعیان راستین چقدرند. ولی حقیقی ائمه اون کسی است که آمده بود پیش ما حساب سالش میکرد، گفت یادم آمد مضمون کلامش که ما تو خانه دو تا سماور برقی داریم، یکیش بیشتر مورد احتیاج نیست، اون دومی رو حسابش کنید وجوهشو بدیم. اینا ادعای ولایت بکنن درسته، وجوه سالش، حلال و حرامش، زبانش، چاک و بند زبانش، همه چیزش رو حساب باشه. یه عده میخوان خودشونو گول بزنن، کلاه سر خودشون بذارن، زیر یه پوششی هزار تا گناه هم میکنن، یه آرامش وجدان کاذبی هم با یه توسل دروغینی برای خودشون فراهم میکنن. این داستانو من در خاطراتم نوشتم، نمیدونم برای شما عرض کردم یا نه، در زمان طاغوت یه بار ما رو اینجا گرفتند و بردن برای سازمان امنیت تهران، که این واقعا یه درسیست برای من. سرهنگی بود در اونجا، معروف سرهنگ مولوی، و این مرد بسیار خونخاری بود و در یه حادثه هم بعدا کشته شد. در همون زمان رئیس ساواک جهنمی اونجا بود. حالا با چه تشریفاتی، با چه وضعی اونجا بردند و چقدر ابهت برای او قائل شده بودند و اینا بمونه. بعد به من گفت آقای فلان، من دینم از شما کمتر نیست، من درویشم، دم از مولا میزنم، هرچی از مولا خواستم گرفتم. چنان ادعای دیانت کرد که بیا تماشا. بعد گفت این از جهت دیانتم، اما از جهت عشقم به شاه اگر 1,000,000 نفر هم برای حفظ او بکشم ابدا خم به ابرو نمیارم. دینی درویشی دم از مولا میزنی و 1,000,000 نفر علکی بیگناه هم حاضر بکشی، این چه دیانتیه؟ بعضی از دیانت ها اینه، مثل اینکه دو تا پرونده جداگانه است، این پرونده رو میبندن بیان سراغ پرونده دوم. ما محبیم و ما درویشیم و ما دم از مولا میزنیم و ما چنین هستیم، این تمام بذار کنار. اما آمدیم تو بازار هر چی دلمون خواست، تو اداره هر کاری خواستیم، خون مردم هر چه شد، اموال مردم، آبروی مردم هر چه شد، این هم یه پرونده جدا. در دستگاه ولایت دو تا پرونده نیست، یه پرونده است، یا ولایت یا نیست، نیمی ولایت نیمی، این فایده نداره. یا جابر بلغ شیعتی عن السلام، سلام منو به شیعیان من برسان، اعلمهم و اعلمهم انه لا قرابت بیننا و بین الله عز و جل، بیان ما و خدا خویشاوندی نیست، و لا یتقرب الا بالطاعه، تقرب به خدا جز به طاعت نیست. یا جابر من اطاع الله و احبنا فهو ولینا، هر کسی اطاعت کنه خدا رو محب ما هم باشین ولی ماست، و من عصى الله لم ينفعه حبنا، کسی که عصیان الهی داشته باشد محبت ما مفید به حال او نخواهد بود. تعبیر بنده این است، محبت نیست، اگه محبت باشه مفیده، این دروغه. بنده امام حسین رو دوست دارم، برای چی؟ برای اینکه امام حسین جانش فدای اسلام کرد، علت دوستی من اونه. شما تا چه اندازه حاضر به ایثار فداکاری در راه اسلام؟ هیچی. پس این چه محبت، این تناقضه. من علی را دوست می‌دارم چون مظهر عدالت انسانیت در طول تاریخ بود، اما من چه اندازه عدالت را راد میکنم؟ هیچ. اون محبت با این عمل تناقض داره، یا اون دروغه یا این دروغه. این عمل که واقعیت داره، پس اون عمل اون ادعا دروغه. محبت رشته پیوند اعتقاد و ایمان و عمله. اگر رشته پیوند اعتقاد و ایمان و عمل نشد، این خیال محبته نه محبته نه عشقه. امیدوارم که خداوند این روز رو بر همه ما مبارک بدارد و به ما توفیق پیروی از این برنامه ها رو انشاءالله مرحمت کنی. و اما دلیل پنجمی که بر مسئله مورد بحث داشتیم، مسئله مورد بحث چی بود؟ این بود که آیا اسلام از روی کر و اجبار آثاری داره یا نه؟ فرموده بودند اگر کره و اکراه و اجبار به حقین بوده باشد، این اسلام اثر داره، اگر به ناحق بوده باشد اثر نداره. دلیل پنجم بر این که اثر داره اسلام اکراهی در اون جایی که اکراه به حق بوده باشه، که ما اوزه من الکل نوشتیم بعض الآیات الوارده فی اوائل سورت البراعه، بعض الآیات الوارده فی اوائل سورت البراعه که آیه 5 و 6. دقت کنید در مضمون آیه، مطالب مهمی در آیه است. متاسفانه در فقه اون مقدار که باید از آیات قرآن استفاده نمیشه، بیشتر باید از آیات قرآن در مسائل فقهی استفاده کرد، میشود ولی بیشتر. فاذن سلخ الاشهر الحرم، فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. آیه بعد، و این احدون من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذالک بانهم قوم لا یعلمون. چقدر تعبیرات قرآن حساب شده و چقدر دقیقه، و واقعا این از نکات اعجاز قرآنه. خوب دقت کنید، در آیه اول دستور میده که ماه حرام که تمام شد مهلت برای ایمان آوردن مشرکین تمامه، بعد چهار تا دستور درباره اونها صادر میکنه. یکی فقتل المشرکین، حسای قتل. دوم خذوهم، اسیرشون کنید. سوم وحصروهم، محاصرهشون کنید. محاصره نظامی، محاصره اجتماعی، محاصره اقتصادی، ممکنه وحصروهم به معنی عامی داشته باشه. وقعدو لهم کل مرصد، این چهارمه، در کمین اونها بر سر جاده ها باشید، جاده ها رو بروی اونها ببندید، بعد راه بروی اینها باز میکنی. این قهر، اما دنبالش لطف. فنتابو، اگر توبه کنند و اقام الصلاة، نشانه توبه این است که نماز بخونن، آتب و زکات، فقط قناعت به نماز نکنن که خرج نداره، زکات رو هم بدن. فخلو سبیلهم، آزادشون کنید. محاصره تمام، اسارت تمام، کمین کردن بر سر جاده ها تمام. ان الله غفور رحیم، خدا غفور و رحیمه. ممکنه در میان اینها افرادی باشن بگن آقا ما خبر از اسلام نداریم، میخواییم بیا مطالعه کنیم. راه به روی اینها باز کنید، کار فرهنگی به اصطلاح امروز روی این دسته کنید که طالبان حقند و در جستجوی منطق و استدلال. در آیه بعد میگه و این احد من المشرکین استجارک، اگر یکی از مشرکین بیاد از تو استیمان بخواد، استجاره بخواد، پناه به تو بیاره، فاجره، پناه بهش بده، حتی یسمع کلام الله، تا سخن خدا رو بشنود. اگر نقاط مبهمی در اسلام است برای او روشن بشه، اگر نقاط تاریکی است واضح بشه. چشم و گوش بسته لازم نیست مسلمان بشه، بیاید ببیند بشنود مسلمان بشه. تازه وقتی کلام و شنید و خواست بره، باید تحت الحفظ اینو به مأمنش برسانید، کسی یه مو از سر این کم نکنی. ثم ابلغه مأمنه، آخر کارم یه عذری برای اینها میاره. ذالک بانهم قوم لا یعلمون، مشکل اینها مشکل جهل، نادانیه، بی اطلاعیه. اینا نمیدونن. عنود و لجوج غالباً نیستن، سرانن عنود و لجوجن، توده ها جاهل میشند و آلت دست، بیان بشنوند ببینن بفهمن قبول میکنن. چنان قهر و لطف با هم آمیخته شده در این آیات چند جمله که انسان واقعا لذت میبرد. خب اونی که شاهد ماست بگم، شاهد ما این است، شما اینا اول این جمله رو بگم قبل از آنی که شاهد عرض کنم، این چهار لنگه تخییر آیا اینا یکسانه؟ یعنی فقتلوهم با خزوهم و خزوهم با وحسروهم وحسروهم با وقدولهم کل مرصد، این چهار لنگه تخییره یا نه؟ با هر گروهی باید با یکی از اینها مواجه شد. یه آدمی است که باید سر جادهش گرفت، یه آدمی است باید اسیرش کرد، یه آدمی است باید محاصرش کرد، یه آدمی است هیچ کدام اینا به درد نمیخوره، راهی جز قتل نیست. خیلی بعید است خداوند حکیم بین چهار موضوعی که هیچ برابری با هم ندارند تخییری انداخته باشد و حاکم شهر و رئیس حکومت اسلامی رو مخیر بین چهار تا چیز کرده باشد که هم سطح هم نیستند. در این گونه موارد که تخییراتی میاد، مثل داستان محارب که تبعید رو در مقابل یقتلو تقطع ایدیهم برجلهم، اونجا هم گفتیم هر کجا به تناسب خودش، نمیشه خداوند حکیم تخییر بین چند چیز بیاندازه که هم سطح هم نیستن. بنابراین هر کدام از اینها رو باید در یه جا عمل کرد. خب حالا نتیجه اون استدلالی که ما میخوایم به این آیات کنیم، این آیات قهرآمیز آمیخته با لطف، این آیاتی که نشان میده هدف هدایته نه هدف انتقام جویی و خشونته، نتیجه ای که از این آیات میگیریم این است که اسلام اجباری مشرکین قبوله. چرا؟ برای این که خضوهم اسیره، اسیر آمد گفت من مسلمان شدم من آزاد کن. خب این در حال اسارت یه نوع حالت اجبار اکراهه، یا محاصرهشون کردیم گفتیم مسلمان بشید تا آزاد بشید، حلقه محاصره را بشکنیم، این مصداق اکراهه. واقعا اگر کسی را اسیر کنی بگید تا فلان معامله را نکنی من آزادت نمی کنم، این معامله صحیحه؟ این بیبه اکراهی نیست، این نکاح نکاح اکراهی نیست، بیع تحت اسارت زنجیر، بیع تحت حصر، تحت تهدید به قتل، اینا مصداق اسلام اکراهیه. در این حال مسلمان که می شدن آیا پیغمبر می پذیرفت اینها یا نه؟ آیا اینا پاک بودن یا نبودن؟ آیا ذبیحه‌شون حلال بود یا نبود؟ آیا با اینها ازدواج میشد، دختر میدادن دختر میگرفتن یا نمیگرفتن؟ شدن مثل مسلمانان دیگر، به تعبیری که در حدیث دیروز خوندیم دیگه، ما مأمور نبودیم قلب اینها رو بشکافیم ببینیم راست میگن یا دروغ میگن. این آیه به خوبی نشان میداد که در بعضی از موارد اسلام اجباری آثار اسلام رو داره، با این که اسلام امر قلبیه، نیت میخواد، اختیار میخواد، اجبار در آن بیهوده است، ولی شارع مقدس در یه جاهایی نه همه جا هم اجبار کرده و هم اثر اجبار رو پذیرفته. به حسب ظاهر قبول کنه، در باطن قبول نداشته باشه، منافق باشه، بعده پیغمبر با منافقین معامله اسلام میکرد، با منافقین هم غذا میشد، از منافقین زن گرفتن، زن دادن، بود دیگه در صدر اسلام. نه اسلامشون هم ازا قامو اید از صلات قامو کسالا که قرآن میگه نمازم میخوندن و زکاتم که میدادن زکات پوششی بود برای نفاقشون. این یه مسئله خیلی مهمیه، نه تنها از نظر فقه، از نظر معارف اسلامیه و خط و خطوط برنامه اسلام هم مهمه. ما برای مسئله فقهی فراتر از فقه همین مسئله اهمیت داره. در اینجا سوالات زیادی در اذهان آیون هست که من این رو در یه انقل، در دو تا انقل خلاصه می کنم. یه انقلتش رو بگیم، اگر دومی رم رسیدیم میگیم، نشد برای شنبه میمانه انشاءالله. انقلت اول، ما در قرآن مجید خوندیم لا اکراه فی الدین ولا زال، هم میگیم دین اسلام دین اجباری نیست، دین اکراهی نیست. اصلا اگر نظر مبارکتون باشد، گفتیم لا اکراه فی الدین قبل از آنی که یک حکم اسلامی باشه یه حکم عقلیه. دین اکراه بر نمیداره، یعنی قابل اکراه نیست، طبیعت دین با اکراه نمیسازه. دین یعنی اعتقاد قلبی. مگر با زور می شود یه عقیده ای رو در قلب انسان و روح انسان جای داد؟ لا اکراه فی الدین. هم در عالم تشریع اکراه نکنید در دین، هم در تکوین دین قابل اکراه نیست. با زور سرنیزه وارد قلب نمی شود. پس این تعبیر تکوینن و تشریعن هر دو صحیحه. در این حال شما آمدید و این آیه پنجم ششم سوره براءت رو هم خوندید و اون ادله چهارگانه قبلم داشتیم و ان ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله. خب اینها رو هم همه جا میخونید، روایاتش هم متعدده. این چه میگوید، اون چه میگوید، این تناقض رو چطور با هم جمع کنید؟ و اما جواب، جواب این است، اصل اساسی لا اکراه فی الدین. اینو برادرها توجه داشته باشید، در مسائل بعضی چیزها اصل، بعضی چیزها استثناء. این دو رو باید از هم جدا کنی. آیا اصل لا اکراه است و این اجبار خضوهم و حضورهم این استثنائه، یا اصل این دومیه لا اکراه فی الدین استثنائه؟ ما میگیم از مجموعه مطالعه آیات و روایات و روش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدا استفاده میکنیم اصل لا اکراه فی الدین. قد تبین الرشد من الرشد، ولی هر اصلی ممکنه یکی دو تا سه تا استثناء داشته باشه. به این اصل دو تا استثناء خورده و هر دو هم نکته ای داره، حکمتی دارد. یه استثناء درباره مشرکانه. اسلام با شرک آشتی نکرده و نمی کنن. اهل ذمه، اقلیت های مذهبی که در زیر پرچم اسلام جان و مال و ناموسشون محفوظه و اسلام حمایت و دفاع از اونها رو بر عهده خیش میدانند، اینا مشرک نمیتوانند باشند. از مشرکین جزیه هم پذیرفته نمیشود، همزیستی مسالمت آمیز هم با اونها نیست. چرا؟ چون شرک دین نیست. مذهب نیست، خرافتون، زلالتون، وهمون، خیالون، انحرافون، تحریفون. شرک بیماریه، با این بیماری نمیشه که نرامد. یک گمراهی و زلال مبینه. قرآن مجید میگه و این کانو من قبل لفی زلال مبین. زلال مبین رو که نمیشود باش کنار آمد. اسلام در مقابل مشرک میگه باید روشون کار کرد، کار فرهنگی بکنید. این استجاره که عهد من المشرکین، که این بهترین دلیل برای مسئله کار فرهنگی رو مشرکانه. بعدم تهدید میکنه به انواع تهدیدات، از ایسر و الاخف و فالاخف گرفته تا میرسه به اشد. اون آخرین مرحله میگه اگر هیچ راهی نداشت با جنگ هم میشود بتخانه ها رو ویران کرد، آیین بت پرستی رو برانداز. لااقل این نگه بت تو دلش هرچیه زارش بگه توحید لا اله الا الله، ظاهرن توحید بگه. اینجا مصلحت ایجاب میکنه که این اسلام ظاهری رو بپذیرند تا بت پرستی آهسته آهسته ریشه کن بشود. این فقط مشرکینه، این یه استثناه. استثناء دوم مرتده که میگم، این تنها مشرکینه. حالا محاربینی که از یهود و نصارا شمشیر به روی ما میکشند و در مقابل شمشیر شمشیره، اون یه حساب جدایی داره. این جهاد ابتداییه. این که بعضی ها خیمیان تبلیغ میکنن جهاد ابتدایی در اسلام نیست، جهاد ابتدایی در مقابل مشرکین در اسلام هست. توجیه بردار هم نیست. آیه 5 و 6 سوره 5 سوره براءت که سریعه، منتها نکته و حکمت شو باید بدونیم چیه. حکمت آن این است که بت پرستی خرافه و زلالت و غوایت و بیماری و انحراف، این باید به هر قیمت از دنیا ریشه کن بشود. این مثل استبداده که میگیم استبداد به هر قیمتی باید از روی زمین برچیده بشه، نظام سلطه باید برچیده بشه به هر قیمت. شرک هم همونه. چه آثاری شرک داره در زندگی فردی و اجتماعی بشر، جاش نیست من اینجا بحث کنم، شاید یه وقت برسیم. در تمام زندگی فردی و اجتماعی شرک آثار زیانبار داره. یکی، مسیحیت شرک به اصطلاح جلیه مثل بت پرستان نداره، نوع شرک دیگری است. اونا میگن ما توحید رو قبول داریم، میگیم خدا یکیه، در این حال میگیم سه تاست، به خلاف مشرکان که توحید قبول نداشتن و الا شرک خفی در خیلی از اقوام هست. و اما دومین استثناء بگم تمام کنیم، این قلت دوم میمانه. دومین استثناء مسئله مرتده. میگه اگر کسی در میان مسلمین بود از اسلام استفاده داد، این ایجاد خطر در درون میکنه. این سبب میشه عوامل نفوذی بیان صبح مسلمان بشن، عصر بگن چیزی اینجا ندیدیم، خبر مبری نبود، خداحافظ. و این باعث تزلزل در جامعه اسلامی بشه. همونطوری که از آیات هم خوندیم سابقا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار وکفروا آخره. صبح مسلمان، عصر نامسلمان و مرتد، لعلهم یرجعون، برای اینکه بنیان این جامعه را متزلزل کنید. افراد ساده ذهن هم بگن او اینا از ما چیز بیتر بیشتر میفهمن، این به قول مردم 15 کلاس درس خونده، 12 کلاس درس خونده، صبح آمد اینطور گفت، عصر اینطور گفت، معلوم میشه هیچ خبری تو کار نی، سرما کلا گذاشتن. یه همچین تعبیری اسلام میگه این رو رهاش نکن، لااقل ظاهرا میگه مسلمانم، همون اسلام ظاهریشو بپذیر، تبدیل به یه عنصر خطرناک نشود. دو جا اسلام اجباری رو پذیرفته، آثارم برش بار کرده، هر کدام لحکمتن. پس اصل لا اکراه شد. این دو جا استثنای یه انقلت دیگری هم هست انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.